میبینی که ما چه روزگاری داریم. بچه‌ها واسه همینه که میگه و هادا شهر عظمته و کرمته، این ماهیه که تو عظیمش کردی. و تو کرامت بخشیده این ماه رو. این خطبه رو که آدم میخونه وقتی در کمال ناباوری احساس میکنه، نه احساس نمیکنه، میدونه که به نیمه ماه مبارک رسیده، وقت شما بگید جا نداره بگه که این قافله عمر عجب میگذرد، دریا دمی که با طرب میگذرد، مهمانی وقت طربه، ساقی غم فردای حریفان چه خوری، پیشار پیاله را که شد می گذرد. خب این دومین بدعت، گفت ها سنشه بازی نشه. اجازه بدید من سومین بدعتم رو هم در آغاز این جلسه از دست بگذارم، بلکه جبرانی باشه برای اینکه اولین جلسه درسمون رو بدعت گذارانه به بحث اصلی قرآنیمون اختصاص نده. من قبل از اینکه این بدعت سبور رو خدمت شما بگم، میخوام تشکر کنم از همه شما عزیزانی که در نظر سنجی هفته گذشته برای من مطالبی گفتید در اقبال بحثای دو ماه گذشته، حالا دیگه باید گفت کم کم دو ماه نیمه گذشته. شاید برای شما هم این آمار جالب باشه که از 26 نفری که 27 نفر جلسه پیش حضور داشتن که یه نفر زود رفت، 26 نفر در این نظر سنگی شرکت کردن. من قبل از هر چیزی میخوام از 3 نفر از این 26 نفر صمیمانه تشکر کنم، صمیمانه تشکر کنم و اونها را اول از همه میخوام ازشون تشکر کنم، به خاطر نقطه نظرات صمیمانه ای که من منتقل کردم. اونی که گفت مطالب طرح شده پس از انتخابات در مجموع خوب بود اما از جامعیت مطلوب برخوردار نبود، مخصوصا در موارد سخنی. اون نفر دومی که گفت بحث‌های مانند این دیگه بسه و باید یک کم از این بحث‌ها دور شد. و از همه مهمتر اون کسی که گفت بحث‌های دو ماهه به نظرم قابل قبول نبود، حتی نسبت به بحث‌های از این جنس در گذشته. و یکی از دلایلش رو هم ذکر کرده برای اینکه بیشتر بحث ها یک سویه بود. من از این سه بزرگوار کمال تشکر رو دارم که صمیمانه حرفاشون رو من گفتن و از اون مهمتر این که به رغم داشتن چنین نقطه نظری این دو ماه گذشته رو تحمل کردن کلاس های ما. دو نفر دیگه هم به صراحت به من گفتن که مباحث مربوط به انتخابات جذابیت نداشت و یک نفر دیگه هم باز مشابه همین حرف رو زد. من از اون 5 نفر جدا تشکر میکنم و در این حال الان بسیار جالبه که 21 نفر با طیف بسیار جالبی از نظرات خودشون رو همدل با عوارض بنده دیدند و این گفتگوها رو برای خودشون بسیار مفید تلقی کردند، تا جایی که بعضی ها حتی برای ما تکلیف شرعی هم معین کردند و گفتن که اگر چنین چیزهایی رو منتشر نکنی اصلا غلط کردی که نکنی، مثلا حالا قریب به این من. خب البته همه این نظر رو نداشتن. من نمیخوام درباره نکات مثبت و منفی که در این نوشته ها هست حرف بزنم، فقط میخوام بدونید که با دقت فراوانی نه یک بار چندین بار همه این نوشته ها رو خوندم و برام مهم بود. خب بعضی چیزها واقعا برام مهم نیست و برای شما هم میتونه مهم باشه. اول از همه این که این آمار دست کم به نظر میرسه با آمار عمومی محافل دانشجویی تیپیکال دیگری که وجود داره تفاوت فاحشی داره، شاید بشه که وارونه است. یعنی اگر شما یک جمع 30 نفری رو در جای دیگری به طور رندوم انتخاب بکنید، احتمالاً در انتها نتایج متفاوتی خواهد بود. از اون جالبتر این که ادعای واقعاً قابل توجهی در این گفتگوها من دیدم که عرائض بنده رو راهگشا برای خودشون دیدن، و از اون جالبتر این که نه تنها بعضی ها راهگشا دیدن، بعضی ها به حسب ادعایی که اینجا نوشتن گفتن که برای دوستانشون و دیگران هم که این گفتگوها و این استدلالات رو بیان کردن خیلی مؤثر واقع شده. هرچند یک نفر هم بود گفته بود که من برخی از این گفتگوها رو به این امید که حتی 1% شانس داشته باشه در اختیار بعضی ها قرار دادم و حتی 0% هم نتیجه نگرفتم. اینا همه نشون میده التهاب و تنوع و تلونی که در فضای امروز ما حاکمه، و من میخوام رو همین رو تاکید کنم و تعداد دست کم توضیح بدم که چرا در دو ماه گذشته گفتگوهای ما یک سویه بود. راستشو بگم فقط به این دلیل بود، یعنی فقط به این دلیل من اصرار نمی کردم که شما نظراتتون رو بگید، که به خاطر التهابی که از فضای موجود می دونستم نگران برخی کدورت ها، فضول شدن برخی کدورت ها و احساسات. این احساس بنده درست یا غلط، این تنوع نقطه نظرها درست یا غلط، به نظر من بیش از هر چیز باید مورد توجه کسانی واقع بشه که واقعا فکر میکردن و فکر میکنن که در دو ماه گذشته ما وضعیت مسالمت آمیز رو در مقابل خودمون میتونستیم داشته باشیم. من باور رو اصلا ندارم، برعکس فکر میکنم روزگار بسیار سختی رو گذرونیم. با این حال تمام این مقدمه چینی ها بچه نه برای بازگشت ملال‌آوری به این حرف های گذشته است، بلکه برای توضیح بدعت سوممه، تا اون این که برای اولین بار میخوام بگم که تا آخرین لحظات روی چه سوره هایی فکر می کردم و نهایتاً فکر می کنم چه سوره ای بهترین سوره بود که بگیم، اما از گفتن اون سوره منصرف شدم و بهتونم میگم چرا منصرف شدم و مطمئنم هست و تقریبا احتمال زیادی میدم که تصمیم درست هم این اون بدعت. هیچ وقت این حرفا رو نزده بودم. مقدمتا بدونید هیچ سالی مانند امسال برای انتخاب یک سوره مناسب احساس درماندگی و عجز نکرد. حالا در این بدعتی که توضیح خواهم داد دلیل این عجز رو فکر میکنم بتونم برای شما توضیح بدم. قرارم بزن هیچ سال دیشب تا پاسی از شب گذشته غیر از افطاری سبکی که دم غروب خورده بودم نمیتونستم چیزی بخورم. بالاخره حدود ساعت 12:30 بود، 12:10 بود که تصمیمم رو گرفتم و نماز عشام رو خوندم و اون وقت احساس کردم دیگه گرسنه‌ام. خیلی هم گرسنه‌ام. این نکته اول. اما چه سوره‌ای به نظر من مناسب‌ترین سوره با روزگار امروز ما بود و پر از کلیدهای بی‌نظیر فهم مشکلات ما؟ این چیزی که میخوام بگم، این اون سوره‌ایه که من امسال درباره‌اش گفتگو نخواهم کرد، ولی به شما عرض میکنم که به گمان من این مناسب‌ترین سوره، نه واضح‌تر بگم اصلاً انگار شأن نزول زندگی ماست. درست همون جوری که بعضی ها سوره احزاب در این روزگاری فکر کردن درست شأن نزول روزگار اون زمان ما بود، اون بحث ها. این سوره هم به گمان من شأن انگار که روزگار امروز ما شأن نزول این سوره بود. سوره که نخواهم گفت. کدوم سوره؟ سوره حجرات. عجیب سوره است. در هر آیه شما میتونید یک نکته کلیدی پیدا کنید که چگونه روزگار ما رو وصل کرده و راه حل بهش داده. اهل این محاسبات ریاضی نیستم، ولی شاید اگر به نسبت طول سوره ها بسنجید تواتر کلمه اتق الله در این سوره بالاترین معدل رو داشته باشه. تقوا از همون نخستین آیاتش که فرمود یا ایها الذین آمنو، که ما باید اینجا یک فصلی رو باز میکردیم که این آمنو کیا هستن و در مقابل چه کسانی قرار میگیرند. نقطه مقابل این آمنی کیا هستن؟ نقطه مقابل مؤمنین کیا هستن؟ که اون وقت اینجا باید بحث باز میکنه که آمنی دو نقطه مقابل داره. یک نقطه بیرون جامعه دینی که میشه کافران، مشرکان در واقع، و یک نقطه سنگین خطرناکتر در درون جامعه دینی که اون میشه منافقان. اون وقت یک فصل مفصل باز میکنیم که چرا اینو میگم. یک نمونه آیه‌ای که در مثلا سوره حدید هست اگه اشتباه نکنم، یا در خود سوره احزاب که به صراحت مؤمنان رو در مقابل منافقان قرار میده، نه در مقابل کافران و مشرکان. ولی حالا هر بحث نفاق و اینا نیست که ما بارها گفتیم، هر قسمت بعدی چه لا تقدمو بین یدی الله برسیده. ولی در المیزان بخونید که این لا تقدمو و این بین یدی الله و رسوله یعنی چی؟ بعد فوری میگه بطق الله. بعد میرسه به این پدیده اعجاب آوری که انشالله یه وقتی با هم باز کنیم که یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ما باید این پدیده رو تشریح کنیم که چی میشود که یک مؤمن سر پیغمبر داد میزنه. راحت بگم چی گفتم؟ نگفتم شأن نزول روزگار ما. این پدیده رو اگر باز کنید که چه میشود که یک مؤمن سر پیغمبر داد میزنه، لا ترفع اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. چی میخوادیم بگه؟ صدا کردن پیغمبر مثل صدا کردن خودتون هم دیگر رو اگر کالبد شکافی کنیم به چه پدیده‌ای در میان جامعه مؤمنان اشاره میکنه؟ اما از این عجیبتر تعبیر بعدی قرآن، ان تحبط اعمالكم و انتم لا تشعرون. اگه سر پیغمبر داد بزنید، اگه پیغمبر رو مثل همینجور که همدیگر رو صدا میزنید صدا بزنید، یه اتفاق باور نکردنی پیش روی شماست، اتفاقی که فکرش هم نمی کنید، اصلا نمی فهمید ولی می افته براتون. اون چیه؟ ان تحبط اعمالكم، همه اعمالتون، همه کارهای نیکتون می سوزه، خاکستر میشه، از دست میره. چرا؟ به چه علتی وجود داره که اگر با پیغمبر این چنین رفتار کنیم چه بیماری در واقع دوچارش هستیم که اون بیماری منتهی میشه به ان تحبط اعمالكم؟ بعد میرسه به بعضی ویژگی های دیگه و در این میان دائم درباره تقوا حرف میزنه. اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا، دلهاتون برای تقوا داشته باشه. بعد میرسه به این آیه کلیدی که یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. هی نیفتید دنبال حرفی که هر فاسقی بزنه، نیفتید دنبالش، نپذیرید. بعد ببینید این آیه ناظر است به چه اتفاقی در تاریخ اسلام که چگونه کارگزاران حکومت پیغمبر نزدیک بود جنگ را بندازن، جنگ میان مسلمون ها، کارگزاران منصوب خود پیغمبر. هر کی هر خبرش براتون آورد بهش دامن نزنید. بهش ترتیب اثر ندید. مخصوصا اگر فاسقه. اون وقت باید فقط که باید کنید که فاسق یعنی کی؟ اما یک نکته اینجا وجود داشت اگر میگفتم که حالا فاسقان کیان، خیلی بحث مفصلی میشد. اما یه چیزی رو فراموش نکنیم، ان المنافقین هم الفاسقون. هر فاسقی منافق نیست ولی هر منافقی حتما فاسق. بنابراین آیه کمترین حرفی که داره میزنه اینه که ان جاءکم منافقون به نبعین فتبین. حالا منافقون کیان؟ بریم دوباره سوره احزاب رو بخونیم. یعنی مراقب اطلاع رسانی های جریان نفاق باشید. جریان نفاق کیه؟ بعد میرم جلوتر میرسیم به این آیه. بسه خیلی این وسط باز نکات دیگه ای هستا ولی میرسیم. و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلح بینهما. اگر دو طایفه از مؤمنین همدیگر رو کشتن، با هم جنگشون شد، قتال کردن با هم، چه باید کرد؟ چه باید کرد؟ اینجاست اون وظیفه بزرگی که قرآن به دوش ما میگذاره. صلحشون بدید و از اون بالاتر. و اگر فإن بغت احداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. اما اگر یک گروه بغی کرد، از حدود خودش، از حدود شرعی خارج شد بر گروه دیگه، پس بجنگید با اونی که داره بغی میکنه، حالا بقی چیه؟ باقی کیا هستن؟ اینو باید باز میکنم. سقاط ملتی تبقی حتی تفیه الى امر الله به جنمانی هست اینه که وقتی دو گروه از مؤمنان من اینجوری بگم کمترین نتیجه ای که به این خیلی عرض میخوام جسارت منو میبخشید ما اینجا کلاس داریم اگر یک کمی لطف بفرمایید آهسته تر صحبت بفرمایید ممنون میشه فرمود که دو گروه از مؤمنان من اینجوری بگم قرآن پیش بینی کرده که آقا اینقدر نگران و ناامید نباشید از وضعیت امروز خودتون مؤمنان حتی ظرفیت اینو دارن که تا سر جنگ هم با هم پیش برن حتی جنگ هم بکنن و عجیب اینجاست که همچنان میگه طائفتان من المؤمنین حتی اونجایی که میگه فإن بغت إحداهما على الأخرى هنوزم میگه مؤمنین یعنی حتی اگر یه گروهی باقی هم شد ظلم هم کرد بازم لزوماً از جرگه ایمان بیرون نمیاد دفعشون نکنید بعد اون وقت حرف عجیبی میزنه میگه در این جنگ بی طرف هم نمیشه وجود داشته باشه وظیفه شما صلح هست رفع سوء تفاهم است و اگر گروهی مقصر است بازم بی طرفی وجود نداره باید حل کنید دعوای میان مؤمنان رو باید آستین بالا بزنید و به هر شکلی که ممکنه این دعوا رو حل کنید اگر سوء تفاهم صلحشون بدید اگر یه گروه داره ظلم میکنه و باقی بر دیگری ولو به قیمت اینکه با اون گروه باقی بجنگید باید موضوع رو حلش کنید میان مؤمنان نباید جنگی باقی بماند بعد میرسه به این آیه که انما المؤمنون اخوه فاصله بین اخوائیکم اون برادری که جلسه پیش هم بهش اشاره کردم بعد میرسه به آیات بعدی که یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم مؤمنان همدیگر رو مسخره نکنید ولا تلمزوا انفسکم دنبال عیب‌جویی و مچگیری از هم نباشید ولا تنابزوا بالالقاب اسم رو هم نگذارید اتهام به همدیگه نزنید بعد میرسه به این آیه حیرت آور یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن زن در یک کلمه به شما بگم زن چیه؟ زن وقتی با تازه وقتی جمع میزنید آیات قرآن رو که حالا اون موقع در بحثش باید به همین روش قرآن به قرآن جمع میزنیم بهترین لغتی که ما تو فارسی پیدا میکنیم معادل زن هم یعنی همون باور باور آدم باوری که لزوماً عقلانیت فلسفی پشتش نیست ولی باور یقین‌های روانی تو سوره احزاب همون نکته‌ای که ما در مباحث دو ماهه گذشته در سه چهار جلسه اول دائم من بهش اشاره می‌کردم و می‌گفتم نمی‌خوام با باورهای شما بر برم هر کی هر باوری داره عجیبه که قرآن میگه مراقب باورهای روانی خودتون باشید ظن شما و باورهای روانی شما نه تنها ملاک عمل در اغلب موارد نیست بلکه به عکس باید اجتناب کرد ازش اجتنبو کثیرا من الظن از اغلب از بسیاری از گمانها و باورهاتون اجتناب کنید این بعض از ظن اسمون و بعضی از باورهای شما گناه است. بعضی از باورهای شما گناه است. خب کدوم باورهایی که گناه هستند ملاکش چیه شما ببینید اگه ما همین موضوع رو بتونیم باز کنیم چه کردیم در وضعیت امروز. ولا تجسسو، دنبال پیدا کردن امور امور ناراحت کننده ای که کسی حق داشته پنهان کنه و پنهان کرده نباشید. ولا یکتب بعضکم بعضا، غیبت همو نکنید، بعد دوباره تقوا. در همین صورت که میرسه به اون آیه عجیب که در این در متن این سوره باید فهمیدش، که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاكم. فقط تقوا. بعد میرسه به این آیه که وقالت الاعراب آمنا، حالا این مردم میگن ما همه مؤمنیم، جواب میده بی خیال، کجا همه مؤمنید؟ قولو اصلا نا، شما مسلمونی، مؤمن نشدید هنوز، شما فقط مسلمونی اکثریتتون، کو ایمان؟ چقدر این آیه مهمه برای روزگار ما. بعد میرسه به این آیه که اتعلمون الله بدینکم، میخواد دینتون رو به خدا یاد بدید؟ شما میخواد به خدا دین یاد بدید؟ نه خیر. و بالاخره میگه یمنون علیک ان اسلمو، منت میذارن در تو که مسلمان شدن. اسلام و دین و ایمان چه جایگاهی در زندگی ما باید داشته باشه؟ خب خیلی توضیحاتم طولانی شد، حالا فقط خیلی خلاصه بگم اما چرا نمیخوام این سوره رو بگم؟ به یک دلیل ساده شد، به دلیل این که دیدم نه من و نه روزگار امروز ما شایستگی گفتگو درباره این سوره رو نداره. چرا نداره؟ جان کلام همینجاست، جان کلام همینجاست. قرآن یک جایی میگه که هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. در چند جای دیگه این عبارت رو تکرار میکنه، یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، انگار میخواد بگه تا درجاتی از تزکیه نباشه تعلیم کتاب راه به جایی نخواهد. اول باید یه تزکیه‌ای به وجود بیاد، بعد بریم سراغ تعلیم کتاب. و من دیدم در وضعیت مبتلا به ما ای بسا ما این تزکیه رو نداریم. چرا؟ حالا به شما میگم چرا. این جمله رو خیلی ساده و خیلی عامیانه میزنم، بهش دقت کنید. اول از کسانی، اول از خودم میپرسم، من که باورم این هست که در انتخابات گذشته تقلبی رخ نداد، خب اینم باورم. من که از متن حوادث خبر ندارم، این باورم. سوال اینه، در قبال متن حقیقت این که حالا آیا واقعا تقلبی رخ داده یا نداده، ما به کدوم یکی از این دو طرف ماجرا که میگم نزدیکتریم؟ طرف اول اون دعایی که پیامبر میکرد و میگفت رب ارم الاشیاء کماهی، واقعیت ها را همین جوری که هستن به هم نشون بده، به این نزدیکتریم؟ یا به اونی که این دفعه بهش اشاره کردم که قرآن میگه، بعضی ها میگن اللهم ربنا ان کان هو الحق من عندنا، یه همچین تعبیری، فامطر علینا حجارة من السماء، یعنی اگه این چیزی که میگن حقه یه سنگ از آسمون بریزه کله ای لن نابودم کنه. راحت به این سوال من جواب ندید، با دقت جواب بدید، مخصوصا اونهای بیشتر جواب بدن که این باور درشون راسختره، اونهایی که فکر میکنن تقلب نشده و اونهایی که فکر میکنن شده. هیچ وقت شده از خدا بخواید که اما خدایا حقیقت رو به من بنمایان؟ دوباره تکرار میکنم، اونایی که فکر میکنن تقلب نشده پیش خدا آمادگیشو دارن که بپذیرن تقلب شده اگر شده باشه. و اونایی که فکر میکنن تقلب شده پیش خدا آمادگیشو دارن بپذیرن تقلب نشده اگر نشده باشه. سلیمانه بگم من احساس میکنم آمادگیش ندارم، بیشتر دلمون میخواد واقعیت همونی باشه که ما دلمون میخواد، نه اینکه ما خودمون با واقعیت نه حک بزنیم نه تطبیق بدیم. یعنی اینکه ما فرسنگ ها از پیغمبر دوریم. وقتی که میگفت رب ارن الاشیاء کماهی، خدای همه چیز رو همین جوری که هست به من بنما، اینه اون دلیلی که من نمیدونم ما امروز لیاقت شنیدن این سوره رو داشته باشیم. و اما چرا این گونه هستیم؟ اینم بحث مفصلی است که من دیگه نمیخوام وارد بشم. خواهرانم و برادرانم، هنوز هم اگر حس کنم من و شما اینقدر تقوا داریم که خودمون رو با خدا بسنجیم، خودمون رو با حقیقت بسنجیم، شاید جا داشته باشه بحثمون رو رها کنیم و برگردیم به اون گفتگویی که امروز مبتلا به هستیم. ولی من حقیقتش ترسیدم. در واقع راه این سوره رو سخت‌تر از این می‌دیدم که من و شما بخوایم از پسش برمیایم. نیمی از ماه رمضان در مقابل ماست، فرصتی است که بلکه لیاقت شنیدن آیات خدا رو پیدا کنیم، همون تزکیه نفس، همون پاک کردن وجود. خب اجازه بدید که یه استراحت کوتاهی داشته باشیم، بعد بحث اصلی خودمون رو انشاءالله آغاز کنیم.